رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 شام به وقت افغانستان. نخست سرخط خبرها.
وزیر داخله میگوید که پاکستان در راستای صلح باید گام‌های عملی بردارد. رقم تلفات ناشی از گرمی هوا در هند بیش از 1100 نفر شد و یک زن 65 ساله در آلمان چهارگانگی به دنیا آورد.
شنونده های گرامی، امروز چهارشنبه ششم جوزای سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 27 می سال 2015 میلادی. پس از خبرها این مطالب را برای شما برگزیده ایم. وزیر داخلی افغانستان گفته است که پاکستان به تعهدات خود عمل نکرده است. مطلب در رابطه داریم همراه با واکنش برخی از تحلیلگران نظامی در این مورد. بازداشت 14 عضو فدراسیون بین المللی فوتبال به اتهام رشوت، پولشویی و جعلکاری مطلب دیگه است که واسه شما خواهد رسید. و درباره شدت گرما در هند گزارش داریم که تا هنوز هم قربانی میگیرد. این مطالب را در این نیم ساعت خبری همراه با آهنگ زیبای به خاص و ذوق پرودوسر برنامه شما خواهید شنید. امید با ما باشید. تفصیل خبرها را هاشم حبیب‌زاده و احد عزیز‌زاده تقدیم می‌دارند.
با عرض سلام. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سفارت ایالات متحده در کابل حمله شب گذشته در ساحه وزیر اکبر خان آن شهر را تقبیح کردند. در آن حمله فقط 4 مهاجم کشته شده است. وزیر داخل افغانستان میگوید که به تعهدات مقامات پاکستانی زمان اعتماد میکند که آن کشور گامهای عملی را در راستای تأمین ثبات و صلح در منطقه و افغانستان بردارد. نورالحق علومی که پس از ختم این عملیات در وزیر اکبر خان در کنفرانس مطبوعاتی صحبت می کرد گفت که از تعهدات مقامات پاکستانی استقبال می کند، اما علاوه کرد که هنوز هم منابع و مراکز تروریستی در پاکستان از بین نرفته است. وزیر داخله همچنان از ایجاد یک مرکز ملی تهدیدات در افغانستان خبر داد که زیر نام نصرت به خاطر جمع‌آوری معلومات کشفی و استخباراتی تأسیس شده است. با گفته آقای علومی از طریق آن مرکز روزانه ده‌ها گزارش را به دست می آورند که در مقابله با تهدیدات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک می کند. شرح بیشتر این خبر را در گزارش پس از اخبار خواهید شنید.
فروریزی یک تونل معدن زغال سنگ در ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان 5 کشته و 4 زخمی بر جا گذاشت. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان می گوید که بازگشایی خودسر تونل های مسدود شده وزارت معدن افغانستان سبب تراکم گاز مونوکساید شده و تلفات را به بار آورده است. آقای عزیزی میگوید که وضعیت سایر افراد مسموم شده اکنون خوب است. در معدن زغال سنگ در ولسوالی دره صوف بالا در ولایت سمنگان نزدیک به 1500 تونل یا صوف وجود دارد که پیش از این شمار زیادی آن به دلیل استخراج غیر معیاری و غیر قانونی از سوی کارمندان مسدود شده بود.
شمار هلاک شدگان از سبب موج گرمی در هند از 1100 نفر افزایش یافته است. هواشناسان میگویند که وضعیت ناگوار هوا تا چند روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. بیشترین تلفات در ایالت‌های جنوبی اندراپردیش و تلنگانا رخ داده است که به گفته هواشناسان شدت حرارت در آنجا حداقل تا 4 روز دیگر بیش از 40 درجه سانتیگراد خواهد بود. در هفته گذشته شدت گرمی در برخی مناطق هند حتی به 48 درجه سانتیگراد می رسید. مقامات از طریق رسانه ها به مردم گفتند که مراقب خود بوده و سعی کنند در اوقات گرم روز در منازلشان باقی بمانند. این شدت گرمی تا آغاز بارش های موسمی ادامه خواهد یافت. جزئیات بیشتر را پس از اخبار خواهید شنید.
بمبگذاری های انتحاری شبانگام در ولایت انبار جان عبده سرباز عراقی را در حال گرفت که نیروهای طرفدار حکومت عراق امروز نیز به عملیاتشان علیه گروه دولت اسلامی ادامه دادند. شرح بیشتر از صدف غیاسی.
مقامات اردوی عراق گفتند که این حمله در نزدیکی شهر فلوجه تحت کنترل داعش صورت می‌گیرد. از جانب دیگر نظامیان عراقی و ملیشه‌ها ساحات خارج از رمادی مرکز ولایت انبار را در محراق توجه قرار دادند تا مسیر اکمالات به داخل شهر را قطع کنند. این عملیات که روز سه‌شنبه آغاز شد در حالی از جانب قصر سفید حمایت می‌شود که دو روز پیش وزیر دفاع ایالات متحده نیروهای عراقی را به نداشتن اراده جنگ علیه گروه دولت اسلامی متهم ساخته بود. جاش ایرنست سخنگوی قصر سفید گفت که ایالات متحده در بخش تجهیزات به شمول تسهیلات ضد تانک با نیروهای عراقی کمک خواهد کرد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق گفته است که بر قابلیت نیروهای کشورش اعتماد دارد و شهر رمادی در مدت چند روز در تصرف دولت خواهد بود.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. عفو بین الملل میگوید که گروه تندرو حماس در جریان جنگ سال گذشته با اسرائیل با انجام اختطاف‌ها، شکنجه‌ها و کشتار فلسطینی‌ها در نوار غزه مرتکب جنایات جنگی شده است. شرح بیشتر این خبر را از رویا زمانی می‌شنویم.
این سازمان بین المللی حقوق بشر در گزارش که امروز چهارشنبه نشر شد گفته است که در جریان جنگ مسلحانه سال گذشته حماس 23 فلسطینی را به ضرب گلوله کشته و ده‌ها تن دیگر را توقیف و شکنجه کرده است. این گزارش می‌افزاید که فلسطینی‌هایی که هدف قرار گرفتند یا رقبای سیاسی حماس بودند و یا هم به همکاری با اسرائیل متهم شده بودند. گزارش عفو بین الملل یک واقعه دیگر را برجسته ساخته است که به تاریخ 22 ماه آگوست رخ داده است. در آن واقعه حماس 6 مرد را در ملای عام در مقابل صدها نفر به شمول کودکان اعدام کرد. گزارش علاوه می کند که حماس با استفاده از جنگ در پی انتقام جویی از رقبا و ایجاد هراس در نوار غزه بوده است. بر اساس این گزارش 16 نفری که اعدام شدند پیش از جنگ در قید نیروهای حماس به سر می بردند.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مذاکره کنندگان ارشد امور هسته‌ای ایالات متحده، کوریای جنوبی و ژاپن امروز چهارشنبه به توافق رسیدند که همزمان با تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از برنامه اسلحه اتمی کوریای شمالی لازم است فشار و تعزیرات را نیز بر آن کشور افزایش دهند. سون کیم نماینده خاص ایالات متحده در بخش پالیسی کوریای شمالی پس از مذاکره با مقامات کوریای جنوبی و ژاپن در سئول به خبرنگاران گفت که نیت و مرام برنامه هسته‌ای کوریای شمالی واضح می باشد و باید بدون در نظر داشت مرحله انکشاف آن در موردش نگران بود. مذاکره کنندگان ایالات متحده، ژاپن و کوریای جنوبی در حال روی تشدید فشارها تاکید کردند که کوریای شمالی چند روز قبل ساخت موفقانه یک نمونه راکت حامل سلاح اتمی را ادعا کرد، اما این ادعا تا کنون ثابت نشده است.
اردوی روسیه همزمان با مانورهای قوای ناتو تمرینات بزرگ نظامی را بر آن داخته که در آن 250 تیاره و انواع مختلف سلاح به کار گرفته شده است. شرح بیشتر این خبر را باز هم از صدف خیاسی می شنویم.
این تمرینات در لابلای تنش‌های روزافزون میان روسیه و غرب صورت می‌گیرد. وزارت دفاع روسیه می‌گوید که تمرینات در برگیرنده نیروهای هوایی و قطعات دافعه هوا از زون‌های نظامی مرکزی، غربی و جنوبی بوده و تعداد تمام نظامیان شامل در آن به 12,000 نفر می‌رسد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه دیروز این تمرینات را تاکتیکی توصیف کرد. البته این تمرینات آمادگی برای مانورهای بزرگتر نظامی است که روسیه اواخر سال جاری میلادی آن را آغاز می کند.
کم از کم 14 مقام پیشین و فعلی فیفا به اتهام رشوت‌ستانی، جعلکاری و پولشویی در 3 جام جهانی و چندین رویداد دیگر ورزشی فوتبال در امریکای شمالی و مرکزی بازداشت شدند. پلیس صبح چهارشنبه در شهر زوریخ سوئیس وارد هتل شد که مقامهای فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا در آن نشست سالانهشان را برگزار کرده بودند. مقامهای فدراسیون فوتبال امریکای شمالی، امریکای مرکزی و کریب در محراق توجه قرار دارند. گفته شده است که آنان از سوی ایالات متحده به اخذ میلیون ها دلار رشوت در نشرات رسانه‌ای و امتیازات بازاریابی چندین تورنمنت منطقه‌ای و انتخاب افریقای جنوبی به صفت میزبان جام جهانی 2010 متهم میباشند.
و یک زن 65 ساله آلمانی 4 نوزاد یعنی 1 دختر و 3 پسر به دنیا آورد. دکتران در برلین میگویند که نوزادان پیش از وقت به دنیا آمده و به خاطر کم وزن بودن تحت مراقبت جدی قرار دارند. راوینگ مادر این 4 کودک تخمه بارور اهدا شده از زن دیگر را در بیرون از آلمان القا کرده و در بطن خود میپروانید، زیرا القای مصنوعی در آلمان غیر قانونی است. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنونده های گرامی، شما خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و اکنون هم این برنامه نیم ساعت را با گزارش های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن دنبال میکنیم. خبرهایی را که شما شنیدین در صفحات فیسبوک و گزارش‌های را که می‌شنوین در وبسایت دری صدای آمریکا هم شما دنبال کردن می‌تونین. آدرس فیسبوک ما از facebook.com/dari و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای آمریکا است. تحلیلگران نظامی به این باورند که اگر پاکستان در راستای ثبات در افغانستان صادقانه عمل کند، باید در قدم نخست آتش بس در افغانستان نافذ شود. این در حالی است که وزیر داخلی افغانستان میگوید به تعهدات مقامات پاکستانی زمانی اعتماد میکند که گامهای عملی را دولت مردان آن کشور در راستای تامین ثبات و صلح در منطقه و افغانستان بردارند. مطلب در رابطه از فوزیه احسان تقدیمتان میشود.
نورالحق علومی وزیر داخل افغانستان میگوید حکومت پاکستان تا هنوز گامهای عملی را در راستای عملی شدن تعهداتش در راستای مبارزه با تروریسم بر نداشته است. اما تحلیلگران افغان میگویند نیاز است که حکومت افغانستان در روابطش با پاکستان از احتیاط کار گیرد و میگویند اگر حکومت پاکستان در قبال تعهداتش در راستای صلح و ثبات با خلوص نیت عمل کند، باید پس از این تعهدات آتش بس در افغانستان صورت گیرد. مرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت داخله در این مورد میگوید
یک آدمی که همیشه شما را باور میشه لیک کرده باشه و سری از روی اعتماد کنید که من بعد شما را نزنه، باید افغانی عملی شد ببینید که عملا پاکستان باید وقتی که گپ از صلح میشه باید اول لحظه در سطح کلی افغانستان آتش بس باشه.
این مقام پیشین وزارت داخله میگوید اگر پاکستان بخواهد احتمال آن وجود دارد که در افغانستان آتش بس اعلام شود و سپس مذاکرات صلح ادامه یابد. آقای علومی با اشاره به تعهدات اخیر مقامات پاکستان که در جریان سفرهایشان به کابل داشتند گفت از این تعهدات استقبال میکند، اما میگوید هنوز هم منابع و مراکز تروریستی در خاک آن کشور از بین نرفته است. آقای علومی میگوید به تعهدات مقامات حکومت پاکستان زمان اعتماد میکند که این تعهدات جنبه عملی به خود بگیرد.
تا جایی که برداشته باز نه مراکزشان در اونجا از بین رفته، نه منابعی که اینا رو تمویل میکند بین رفته. چرا انواع و اقسام گروپا و گروها در داخل در این منطقه و در همسایگی ما و شما وجود داره که انوز هم اینا زیان آور است. دیگه به اون خاطر ما نمیتونیم که یک صدا که بالا شد اسلحه را به زمین بانیم، دیدگاه خود به اصطلاح تغییر بدیم که بگوییم نه امروز یا سبا صدا کردن اعتماد میکنیم. اعتماد وقتی میشه که در عمل ببینیم که خیرش برای مردم افغانستان، منطقه و جهان در قسمت آمدن صلح و آرامش برسه.
وزیر داخله همچنان میگوید عملیات هایی که در پاکستان صورت گرفته باعث شده که تعدادی از شورشی ها از خاک پاکستان خارج شده و وارد افغانستان شدند. وزیر داخله همچنان از ایجاد یک مرکز ملی تهدیدات در افغانستان خبر داد که زیر نام نصرت به خاطر جمع آوری معلومات کشفی و استخباراتی تأسیس شده است. آقای علومی گفته از طریق این مرکز روزانه ده ها گزارش را به دست می آورند که در مقابله با تهدیدات به نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور کمک می کند. او گفت با استفاده از معلومات این مرکز نیروهای امنیتی روزانه ده ها حمله تروریستی را خنسا می کنند.
آره بسیار خوب است یک مرکز ملی تهدیدات ایجاد شده در افغانستان زیر نام نصرت که کار میکنه که تمام راپورهایی که کشفی استخباراتی میرسه تحلیل میشه. هر ساعت که میرسه تحلیل میشه، نتایج 24 ساعته را هم ما ایره در نظر میگیریم. بسیار گزارشات زیاد است که خونسا شده.
وزیر داخله در حالی از عملی نشدن تعهدات رهبران پاکستان سخن میزند که پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، روابط میان کابل و اسلام آباد به صورت بی پیشینه طی بیش از یک دهه گذشته گرم شده است. رفت آمدهای مقامات ارشد پاکستان به کابل و حتی بحث امضای قرارداد تبادله اطلاعات استخباراتی میان دو کشور که بحث ها و انتقادهای زیادی را در قبال داشت، از انکشافاتی است که در روابط اخیر کابل و اسلام آباد به وجود آمده است. همچنان نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سفر اخیرش به کابل گفت دشمن افغانستان را دشمن پاکستان می داند. با این حال وزیر داخله از توانمندی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اطمینان می دهد و می گوید تهدیدات در این کشور در حدی نیست که منجر به سقوط دولت شود. او می گوید اکنون تمام ابتکار در دست نیروهای امنیتی افغان است و این نیروها به گفته وزیر داخله در هر نقطه تلاش های شورشیان برای بی‌ثباتی را خنثا کردند و عملیات های تصفیوی در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده‌های گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که از هفته صبح تا هفته شام روی همین موج نشرات داره. ولی اکنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. کم از کم 14 مقام برحال و پیشین فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا به اتهام رشوت ستانی در 3 جام جهانی و چندین رویداد دیگر ورزشی فوتبال در امریکای شمالی و مرکزی در بریتانیا و سوئیس بازداشت شدند. اما در بین بازداشت شدگان سپ بلاتر رئیس سوئیسی فیفا شامل نیست. افتضاح فساد در فیفا در حال بروز می کند که تا 2 روز دیگر یعنی جمعه انتخابات ریاست فیفا برگزار می شود که بلاتر با علی بن الحسین اردنی رقابت می کند. لیلا ما حبیب عظیمی در مورد مطلب دارد که به توجه شما می رسد.
توقیف ها اوایل صبح امروز در زوریخ هنگام صورت گرفت که مقامات فیفا برای جلسات این هفته خود که در آن شامل انتخاب رئیس فیفا بود دور هم آمده بودند. مقامات امریکایی گفتند که حکم استرداد آنها شامل اتهامات فساد علیه بیش از 10 مقام فیفا می گردد که نتیجه تحقیقات چندین ساله می باشد. اداره فدرال قضایی سوئیس طی اعلامیه بیان داشت که این قضیه شامل رشوه که ارزش آن بالغ بر 100 میلیون دلار است می باشد که مرتبط با معاملات تجارتی سالیان 90 برای مسابقات فوتبال در ایالات متحده و امریکای لاتین می گردند. شهزاده علی بن الحسین که رقیب سپ بلاتر برای کسب این مقام مقتدر در جهان فوتبال محسوب می گردد گفت او از این رسوایی فساد مربوط به فیفا متاثر است.
من در ورزش فوتبال چندین سال است که هستم و در کمیته اجرایی فیفا برای 4 سال گذشته کار کردم و من نمیتوانم برای 4 سال دیگر تحت این شرایط باشم و آمده هم که با این آزمون مبارزه کنم. البته شفافیت کلمه ایست که اغلب مورد استفاده قرار میگیرد. اکنون نیاز به عملی شدن آن است و من میخواهم که تضمین گردد که آن اتفاق میفتد.
سپ بلاتر رئیس فیفا در میان کسان است که اتهام بر او وارد نشده و کاندید انتخاب برای دور پنجم رهبری آن نهاد است. جامعه فوتبال بین المللی در بیشتر نقاط با تعجب به این تحول واکنش نشان دادند. سخنگوی فیفا در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت
این برای فیفا خوب است، برای تصویر و شهرت فیفا خوب نیست، ولی از نظر پاکسازی، از نظر همه آنچه که ما در 4 سال گذشته انجام دادیم و از نظر روند اصلاحات این خوب است.
در همین حال رئیس لیگ فوتبال فرانسه اظهار داشت
امروز صبح من عمیقاً همون طوری که همه دنیا تکان خورد تکان شدید خوردم و بالاتر از همه عمیقاً تصویری که به فوتبال میدهد متاثر کننده است. با خاطر داشته باشید که مبارزه با فساد در فرانسه یکی از بزرگترین مسائل برای من است که اخیراً در مسابقات نیم ادعاهای در قسمت فساد صورت گرفته بود. اگر حقایق آن ثابت شده باشد باید تصمیم جدی در مورد فساد اتخاذ شود. من میخواهم که پلیس سوئیس و نظام حقوقی این واقعه را تا ختم تعقیب کند.
در حالی که سپ بلاتر انتظار می رود که برای دور پنجم برای رهبری این ارگان جهانی فوتبال انتخاب شود، لوریتا لینچ وزیر عدلیه ایالات متحده ای امریکا گفت این حد اقل شامل 2 نسل از مقامات فیفا می گردد که متهم به سوء استفاده از اعتماد برای دریافت میلیون ها دلار در رشوه و وجوه غیر قانونی هستند.
صدای آمریکا آشنای شما.
و پیش از اینکه شما را به شنیدن آهنگ زیبایی که نمیدانم نرگس جان امروز کدام آهنگ انتخاب کرده دعوت بکنیم، به آخرین گزارش این برنامه نیم ساعته توجه شما را جلب می‌داریم. گرمای شدید در نقاط مختلف هند جان بیش از 1100 نفر را گرفته است. بیشترین تلفات در ایالت‌های جنوبی اندراپردیش و تلنگانا رخ داده که به گفته هواشناسان شدت حرارت در آنجا کم از کم تا 4 روز دیگر هم بیش از 40 درجه سانتیگراد خواهد بود. انجانا پرسیچا خبرنگار صدای آمریکا از شهر ممبئی در مورد گزارش داره که برگردان دریان را از رویا زمانی می‌شنوید.
در حالی که شدت گرمی در هفته گذشته در برخی از مناطق هند حتی به 48 درجه سانتیگراد رسیده بود، مقامات از طریق رسانه ها به مردم هشدار داده بودند که سعی ورزند در جریان روز در منازلشان باقی بمانند. اما هزاران تن مانند کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسی، رکشا و دستفروش ها در جاده ها مجبورند به کارهایشان ادامه دهند. شهباز قریشی، راننده رکشا در حیدرآباد مرکز اندراپردیش، می گوید که هوای گرم برای آنان مشکلات زیاده را به بار آورده است. او می گوید گرمی می آید و وضعیت کنونی هوا برای ما مشکل زاست و اگر در هوای گرم کار نکنیم نمی توانیم درآمد روزانه داشته باشیم. آمار تلفات از شدت تابش خیره کننده گرما در هفته گذشته افزایش یافته است. بیشترین تلفات در ایالت‌های جنوبی اندراپردیش و تلنگانا رخ داده است که به گفته هواشناسان شدت حرارت در آنجا بیش از 40 درجه سانتیگراد بوده است که بلندترین میزان را نشان می‌دهد. وای کریدی، رئیس اداره هواشناسی در حیدرآباد، به صدای امریکا گفته است که بدترین موج گرما که نقاط مختلف هند را متاثر ساخته است در یک دهه دیده نشده بود. او میگوید درجه حرارت گرمی هوا در تابستان امسال 3 رکورد گذشته را در 3 منطقه شکستاند. در شماری از مناطق شدت گرمی هوا به حد زیادی نبود، اما شدت گرمی حتی به 48 سانتیگراد در اندراپردیش رسیده بود. گرچه گرمی هوا در ماه‌های می و جون در هند یک امر معمولی بوده است، اما وزش بادهای سوزان از سمت شمال غرب در هفته گذشته نه تنها ایالت‌های تلنگانا و اندراپردیش را متاثر کرده است، بلکه قسمت‌های شمالی و مرکزی هند که دهلی جدید نیز شامل آن است با گرمی شدید روبرو می باشد. سونیل کمارا الدیا از یک مرکز تحقیقاتی در دهلی جدید میگوید آنانی که بیشتر در معرض گرمای شدید قرار دارند افراد بی خانمان می باشند. آقای کمارا الدیا میگوید که بسیاری از آن افراد در زمستان در پناهگاه های موقتی حکومتی به سر می برند، اما هوای گرم تابستان این افراد را با مشکلات زیاد مواجه می سازد. او میگوید این پناهگاه ها معمولا اتاق های کوچکی است که در آن به سختی 10 نفر در تابستان جا می شود. این پناهگاه های موقتی که بسیار گرم می باشد فاقد امکانات چون پکه، کولر و امکانات آب آشامیدنی هستند. بارش های موسمی که قرار است در اوایل جون شروع شود ممکن شدت گرمی هوا را تا حد کاهش دهد، اما آسیب دیده ترین ایالت های هند به این زودی شاهد کاهش گرما نخواهد بود، زیرا باران های موسمی در هند پیش از آن که به مناطق شمالی و شرق هند که شاهد بدترین شدت گرما بودند دامن بگستراند به مناطق جنوب و غربی هند می رسد.
کمک با غیر تو ننگ است یا علی مدد، تو شدی کار دو عالم با یک اشاره تو با کار ما چی درنگ است یا علی مدد. دا که کب
گل جان بریم داریم سر درمان بریم مست غزل خان بریم کابل جانان بریم کابل جانان داکی کابل جان بریم داریم سر درمان بریم مست غزل خان بریم کابل جانان بریم کابل جانان از اینجا تا به کابل پیادم میرم نزد دارم به هر کس دادم میرم نظر دارم که کابل جا نبینم تماشا کرده و آزادم میرم گاکی کابل جان بریم داریم سزرمان بریم مست غزل خان بریم کابل جانان بریم کابل جانان گاکی کابل جان بریم داریم سزرمان بریم مست غزل خان بریم کابل جانان بریم کابل جانان کابل جان ببین ختم قرآن است با هر سو بنگری مردم روان است با هر سو بنگری دل شاد گردی دل ناشاد من پر از فغان است تاکی کابل جان بره دارم سزرمان بره مست غزل خان بریم کابل جانان بریم کابل جانان گاکی کابل جان بریم دارم سزرمان بریم مست غزل خان بریم کابل جانان بریم کابل جانان
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه گفت و شنود خبری اتلی توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. وزیر داخلی افغانستان می‌گوید که به تعهدات مقامات پاکستانی زمان اعتماد می‌کند که آن کشور گام‌های عملی را در راستای تأمین ثبات و صلح در منطقه و افغانستان بردارد. نورالحق قلومی وزیر داخلی افغانستان امروز افزود که از تعهدات مقامات پاکستانی استقبال می‌کند، اما او علاوه کرد که هنوز هم منابع و مراکز تروریستی در پاکستان از بین نرفته است. فروریزی یک تونل معدن زغال سنگ در ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان 5 کشته و 4 زخمی بر جا گذاشت. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان میگوید که بازگشایی خودسر تونل های مسدود شده وزارت معدن افغانستان سبب تراکم گاز مونوکساید شده و تلفات را نیز به بار آورده است. شمار هلاک شدگان از سبب موج گرمی در هند از 1100 نفر افزایش یافت. هواشناسان میگویند که وضعیت ناگوار هوا تا چند روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. بمبگذاری های انتحاری شب هنگام در ولایت انبار جان 17 سرباز عراقی را در حال گرفت که نیروهای طرفدار حکومت عراق امروز نیز به عملیاتشان علیه گروه دولت اسلامی ادامه دادند. عفو بین الملل می گوید که گروه تندرو حماس در جریان جنگ سال گذشته با اسرائیل با انجام اختطاف ها، شکنجه ها و کشتار فلسطینی ها در نوار غزه مرتکب جنایات جنگی شده است. و مذاکره کنندگان ارشد امور هسته‌ای ایالات متحده، کوریای جنوبی و ژاپن امروز چهارشنبه به توافق رسیدند که همزمان با تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای از برنامه‌های سلاح اتمی کره شمالی لازم است فشار و تضییرات را نیز بر آن کشور افزایش